الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه سروران گرامی، خواهران و برادران عزیز، و خوشحال هستم که امروز یک بار دیگه توفیق پیدا کردم که در دانشگاه علامه طباطبایی خدمت شما باشم. دانشگاه علامه طباطبایی الحمدلله یه طولایی داره در برگزاری این همایش‌های مرتبط با سیاست خارجی و بسیار هم مفید بوده. اون در طول مذاکرات هفته فکر کنم 3 تا یا 4 تا همایش و نشست جوندار برگزار کرد دانشگاه علامه طباطبایی، و بنده هم در بیشتر اونها شرکت داشتم. بحث‌های بسیار خوبی صورت گرفت. پست این همایش ها این هست که در هر حال اساتید محترم و اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل، خب اینها پشت پهپادهای فکری خودشون نشستن، منطقه مربوط به روابط بین الملل رو رصد میکنن از بالا و چیزهایی رو میبینن که ما به عنوان سربازان پیاده در صحنه دیپلماسی خیلی نمیتونیم ببینیم. ما حوزه عملیاتی اطراف خودمون رو میبینیم، گرفتار روزمرگی ها و چالش های هر روزه خودمون هستیم، ولی اساتید محترم خارق از این چالش ها از یک منظر بالاتر این پهپادهای فکری رو میبرن، میچرخونن بالا سر روابط بین الملل و ما رو آگاه میکنن. طبیعتا حضور ما هم میتونه دوستان رو آگاه بکنه. ما هم در صحنه عمل و کار جاری خودمون با چالش های مواجه هستیم که بدون در نظر گرفتن این چالش ها نمیشه از دور راه نمایی کنه. این دوتا مکمل همدیگه هستن و همدیگه رو تکمیل ما. از این جهت تشکر مجدد دارم از آقای دکتر سلیمی، آقای دکتر دهخانی و همه اساتید در دانشگاه علامه طباطبایی. اما وقتی که میخوام خدمتتون مطرح بکنم، همون یک بحث کاملا عملیاتی از یک سرباز روی زمین در جبهه دیپلماسی هست، و تقریبا از همون جایی میخوام شروع بکنم که دکتر سلیمی بهش اشاره کردن، پاسخ به یک سوال مهم در سیاست خارجی فعلی ما، و اون این هست که ما در خصوص برجام با اروپا چه کار باید بکنیم. همونطور که فرمودن برجام الان تبدیل شده، وقتی که در سطح کلان بین الملل نگاه میکنیم، به یک عرصه تعارض و چالش بین اروپا و آمریکا. آمریکا کاملا بدیه هست، شاید به این شکل و به این عمق تا الان ما درجه اختلاف رو بین اروپا و آمریکا ندیده بودیم. به عنوان دو متحد بسیار نزدیک و راهبردی تا این میزان در یک موضوعی به اختلاف برسن و اختلافشون انقدر دامنه‌دار و گسترده بشه. خب این اختلاف از چه جنسیه؟ شاید سوال اصلی که ما در سیاست خارجی باش مواجه هستیم و تعیین میکنه که از الان به بعد در مورد برجام و در روابط خارجی خودمون و در مواجهه با تحریم ها چگونه باید رفتار بکنیم، این هست که درک درست داشته باشیم که این اختلاف از چه جنسیه. آیا یک اختلاف واقعی است یا یک اختلاف نمایشی؟ حتما توجه کردیم در بعضی از رسانه ها، بعضی از محافل علمی و سیاسی معتقد هستن که همه اینها یک بازی جهانی هست. آمریکا و اروپا تو متحد نزدیک هستن، با هم دیگه تقسیم کار کردن، یکی از برجام خارج میشه، تحریم ها رو برمیگردونه، دیگری سعی میکنه با ایران تعامل بکنه و ایران رو در برجام نگه داره، و ما اصل کار چیزی میشه که 100% به نفع اونها. ایران متحد هست ولی از پایبندی خودش بهره ای نمیبره و تحریم ها هم برمیگردن. این منطق رو یا این بحث رو به آسانی نمیشه رد کرد، برای خودش پایه داره، منطقی داره و واقعا باید روش عنایت کرد. میتونست ما به آسانی بگیم نه خیلی طوری نیست. از اون طرف هم اینطور نیست که به آسانی بگیم که همه چیز یک بازیه. نشانه هایی که وجود داره کاملا یا در بعضی از حوزه ها کاملا عکس این رو نشون میدهند. و من میخوام امروز یه مقدار در مورد این بحث بکنیم و ببینیم آیا میتونیم به یک پاسخ مشترک برسیم یا اگر نرسیدیم شما در از همون پنل‌های بعدی این بحث رو ادامه بدید، چون بسیار بحث مهمی هست و برای ما تعیین کنند. برای اینکه سیاست فعلی اروپا رو بتونیم ارزیابی بکنیم، اگر اجازه بدید من یه مرور خیلی مختصری میکنم از اینکه ما در بحث هسته‌ای از کجا شروع کردیم با اروپا و الان که رسیدیم چه مسیری رو طی کردیم، چون مسیر پر از فراز و نشیب و خیلی درس‌های بسیار زیادی درش هست. همونطور که می‌دونید مذاکرات هسته‌ای اول بین ما و کشور اروپایی شروع شد. حنجب اضافه که وجود نداشت، کشور اروپایی بود فقط. ایتری به قول خودش. کشور انگلیس، فرانسه، آلمان اوایل دهه 80 حدود سال 2003 میلادی وقتی که بحران هسته‌ای ایران به نوعی در جهان مطرح شده بود، بعد از حادثه بالاخره حمله آمریکا به افغانستان و اون خلوهوش عراق و همه اون چیزهایی که بود که خیلی احتمال میدادن که آمریکا به دنبال جنگ دیگری و درگیری دیگری باشه، اروپایی ها با ادعای این که میخوان جلوی جنگ جدیدی رو بگیرن سه کشور اروپایی، سه تا وزیر خارجه اروپایی به ایران آمدن و حالا با مذاکرات اون هم که شد به توافقی رسیدن در اون مقطع. من این رو بعد اول میگفتم، این روند رو که میخوام توضیح بدم کاری به این که چه دولتی سر کار بود و چه کسی مذاکره میکرد ندارم، هیچ اصلا بحث این شکلی نمیخوام داشته باشم. روند کلی رو میخوام عرض بکنم فارغ از این که چه کسانی درگیر بود. اومدن اروپایی ها، سه کشور اروپایی در اینجا مذاکره شد، توافق شد برای این که ایران برای یک دوره غنی‌سازی خودش رو تعلیق بکنه و بعد مذاکرات انجام بشه که ایران چگونه در خصوص برنامه هسته‌ای خودش اعتماد سازی بکنه، وقتی که اعتماد ایجاد شد برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده. یعنی این توافق، کلیت توافقی بود که اون سال در ایران صورت گرفت بین ایران و کشور و با این توافق ایران غنی‌سازی خودش رو تعلیق کرد، متوقف کرد و بعد مذاکره با اروپایی شروع شد با سه کشور اروپایی. در توافق آمده بود که ایران نسبت به برنامه غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای خودش اعتماد سازی میکنه و هر عبارت که وجود داشته بود که تضمین‌های عینی ارائه میده، Objective Guarantee، که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هست و صلح‌آمیز خواهد موند. خب ما همچون واقعا برنامه هسته‌ایمون صلح‌آمیز بوده، هست و خواهد بود، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم در این که نسبت به این برنامه اعتماد جلب بکنیم، اقداماتی رو انجام بدیم که کسانی رو که احتمالاً نگرانی داشته باشن یا دغدغه‌ای داشته باشن اعتمادشون رو ایجاد بکنیم، اعتماد ایجاد کنیم. فلزا ایران قبول کرد. بعد رفتیم توی مذاکرات، اونها گفتن که خب Objective Guarantee، تضمین‌های عینی باید بدیم. گفتن پس خب حرف نیست، چه تضمینی باید بدیم که معلوم بشه و ثابت بشه که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز باقی خواهد بود؟ اونا گفتن تضمین عینی یعنی تضمینی که شما اگر هم بخواهید که برگردید به برنامه هسته ایتون، برنامه هسته ای نظامی از اونها نتوانید. گفتن خب چی کار باید بکنید؟ گفتن ما هر چی فکر میکنیم میبینیم هیچ راهی نیست که به کل تعطیل کنید این برنامه رو. Objective Guarantee یعنی که اصلا برنامه هسته ایتون رو تعطیل بکنید. قسمت چرخه سوخت و غنی‌سازی. خب این اولین جایی بود که ما به اروپایی‌ها به مشکل اساسی خوردیم. من این فراز و نشیب‌ها رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. خوردیم به بن‌بست با اروپایی‌ها در اینکه ما با حسنیت وارد گفتگو با اونها شدیم، قرار شد ما اعتماد سازی بکنیم، تضمین بدیم که برنامه‌مون صلح‌آمیز میمونه. بعد که وارد جزئیات، وقتی که ما تعلیق کردیم وارد جزئیات شدیم، اونها گفتن که تضمین یعنی اینکه اصلا نداشته باشه. شما هر چی فکر می‌کنین چه تضمینی میشه گرفت که شما حتی نتونید به برنامه برگردید، میبینیم این تضمینی نیست جز این که ایران برنامه غنی‌سازی و چرخه سوخت خودش رو بگذاره کنار. سیاست اونها از این مقطع همیشه بود، در این مقطع از الان هم بیان شد، غنی‌سازی صفر، زیرو اینریشمنت برای ایران. خب خوردیم به بن‌بست، ایران تعلیق رو شکوند، از این توافق خارج شد و ما شروع کردیم به برنامه هسته‌ای خودمون گسترش دادن و ابعادش رو وسیع‌تر کردن که این حدود دیگه سال 84 میشه. سال 84-85-86 ما دیگه افتادیم توی این مسیر، همه تعلیق‌ها رو گذاشتیم کنار، با شدت و قوت برنامه هستی خودمون رو بردیم جلو. طرف مقابل اروپایی ها هم با همکاری آمریکا تحریم های خودشون رو برقرار کردن، ایجاد کردن و شروع کردن به گسترش دادن تحریم ها. هر دو طرف در دو حوزه دست خودمون رو داشتیم پر میکرد، اونها از تحریم ها، ما از برنامه هستی. خب مذاکرات دوباره برگشتن اروپا، سه کشور اروپایی که خب مذاکرات رو ادامه بدیم، پیش‌شرط داشتن، پیش‌شرطشون این بود که حتما باید تعلیق دوباره برقرار بشه، غنی‌سازی تعلیق بکنیم تا ما مذاکره بکنیم. ما هم گفتیم خواهان مذاکره بدون پیش‌شرط هستیم. مذاکرات قفل شده بود، هیچ پیش‌شرطی نداشت، یک بن‌بست با سه کشور اروپایی. از اون مقطع چه اتفاقی افتاد؟ سه کشور جدید اضافه شد، چین و روسیه و آمریکا دعوت شدن به مذاکرات. چرا؟ چون ناتوانی آمریکا، اروپا در رسیدن به یک توافقی که پایدار باشه در عمل ثابت شد. خب سه کشور پیوستن، شد E3 plus 3 یا اونی که در ایران معروف شد P5 plus 1 یا 5 به اضافه 1، یعنی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان. مذاکرات ما از فکر میکنم حدود سالای 85-86 دیگه با 5 به اضافه 1 ادامه پیدا کرد، ولی شرایط همون بود. اونها میگفتن غنی‌سازی صفر، غنی‌سازی یک موجود رو تعلیق بکن، بشینیم مذاکره بکنیم ببینیم تحریم ها چگونه برداشته بشه، و ما همی گفتیم حتی یک روز دیگه تعلیق نکنیم. خب بن‌بستی بود در مذاکرات، هر چند وقتی یه دور جدیدی از مذاکرات رو اونها درخواست میکردن میرفتیم میگفتن آقا تعلیق میکنید یا نه، میگفتیم نمیکنیم، مذاکرات شکست میخورد، تحریم های جدید، قطعنامه جدید. این زوال اون سالای مثلا حدود 85-86 تا سال 90 تقریبا این شکلی بود دیگه، هر چند وقت میگفتن مذاکره میرفتیم اتفاقی نمیافتاد، تحریم ها سنگین تر میشد. ما هم البته در صحنه برنامه هفته ایمون در صحنه عمل دست خودمون رو پرتر میکردیم، برنامه ما قدم به قدم گسترش بیشتری پیدا میکرد، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی. به لحاظ کمی تعداد سانتریفیوژها بیشتر میشد، راکتور آب سنگین عراق جلو میرفت، به مراحل پایانیش نزدیک میشد. به لحاظ کیفی هم درصد غنی‌سازی خاطرتون هست رفت بالاتر، 3.5% به 20%. ما هم به لحاظ مواد غنی شده، هم به لحاظ سانتریفیوژها و هم به لحاظ کیفیت کار خب دستمون و برنامه اون پیشرفت میکرد و دست ما پرتر میشد. خب اینها رسیدیم به حدود سالهای 90-91 که برای طرفین تقریبا مشخص شده بود که 5+1 و ایران مسیر بن‌بستی رو در پیش داره و کار انجام نمیشد. اینجا بود که آمریکایی‌ها تغییر موضع دادن و در مذاکرات عمان که همه میدونید اون سالها شروع شد، پشت صحنه حالا با چه ماجراهایی داره که اینها تاریخی هست که انشالله بعد گفته خواهد شد، ولی بالاخره مذاکرات پشت صحنه در عمان شروع شد که وقتی که آمریکایی ها قبول کردن که سیاست غنی‌سازی صفر رو بگذارن کنار و قبول کردن که بدون تعلیق غنی‌سازی مذاکرات شروع بشه، یعنی هم قبول کردن ایران تعلیق نکنه و مذاکره جدی شروع بشه، همین که در آخر سر ایران غنی‌سازی رو داشته باشه. غنی‌سازی صفر گذاشتم کنار، اینجا شد که مذاکره در عمان شروع شد در پاگیره. خب ما رفتیم مذاکرات عمان رو خیلی رفتیم جلو، از مقطعی تصمیم برای شد که مذاکرات، یعنی دیگه چاره ای نبود، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در عمان باید منتقل بشه به مذاکرات ایران و 5+1. وقتی که در ژنو، این دیگه میخوره به سال 92 در دولت آیدان، وقتی در ژنو ما این بحث مطرح شد و آمریکایی‌ها به سر کشور اروپایی گفتن که غنی‌سازی ایران رو پذیرفتن و بدون تعلیق غنی‌سازی حاضرن مذاکره بکنن و با غنی‌سازی حاضرن توافق بکنن، من از نزدیک شاهد بودم که یک شوک روانی به سر کشور اروپایی وارد شد. تصورشون نمیشد که اروپا آمریکا همین چیزی رو پذیرفته باشه و اگر به دست اونها بود باز هم نمی‌پذیرفت. ولی در اون مقطع مجبور شدن که توافقی که آمریکا کرده بود با ایران این رو بپذیرن، ناچارن وارد مذاکره شدن. بعضی از اونها، حالا یکی از اونها به شدت عصبانی شد، توافق که ایران با آمریکا کرده بود، توافق ژنو معروف، توافق اولیه، یه درخت اولیه بین ایران و آمریکا